أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به بیع ارشد به خدمت شما که راهل بود اگر خاطرتون باشه. در این زمینه بیان شد که از نظر مرحوم مصنف اون چی که هست اجماع هست بر این که شخص حق استقلال تصرف، یعنی بدون اجازه مرتهن این مال رو فروختن رو یا حالا هر تصرف دیگر کردن رو نداره. این اجماع رو ما داریم. اما که اجماع داشته باشیم هیچ حق تصرف نداره، نه، از نظر ما یه همچین اجماعی وجود چی نداره. این فرمایش ایشون بود. فرمودن که در مورد بیع راهن یک بحثی که هست پس این هستش که آیا از اساس باطله یا این که متوقف بر اجازه هستش. این بحثی است که اینجا وجود داره. فرمودن عده‌ای از قدما ظاهر عبارتشون و غیر از اونها این هستش که از اساس باطله، اما بعضی از قدما و جمهور متأخرین غیر از شاذی از اونها قائل به این هستن که نه، این صحیحه، فقط متوقف بر اجازه یا ارشاد سقوط حق مرتهن به واسطه اسقاط خودش یا فک چی هستش؟ رهن هست. استدلال مرحوم مصنف فهمدن به نظر ما همین قول دوم درسته، یعنی این معامله صحیحه، فقط لازم نیست و متزلزله و متوقف بر همون اجازه و سقوط حق مرتهن هستش. چرا؟ گفتن عموماتی در این زمینه وجود داره که مثل حل الله البیع، مثل تجارتن انتراز، که اینها اقتضا میکند هر بیعی هر تجارتی صحیح هست، تأثیرگذار هست، شارع این رو نافذ قرارش داده. از جمله به اطلاقشون شامل بیع راهن هم چی میشوند. از اون ور شما بگید آقا اینا مخصص دارن، ایشون میگه چه مخصصی؟ اگه منظورتون اجماع است بر این که این نباید تصرف درش بشه و اینها، اون اجماعات رو که گفتیم منظور ازشون استقلال در تصرفه، نه تصرفی که میخواد با اجازه بعدی آقای مرتهن انجام بشود، اون رو نمیگه. اگه منظورتون که اخباری است که ظهور دارن در منع از تصرف، اونا هم همینطور، اونا هم ظهور دارن در استقلال از تصرف، یعنی آقا منع میکنیم شما رو از این که بخواید مستقلا و بدون در نظر گرفتن حق مرتهن تصرف انجام بدید، اینه، و الا غیر از این چی؟ هر شرط خدمت شما که نیستش. پس استدلال اول ایشون شد عمومات و اینکه عمومات مخصصی هم ندارن. استدلال دومی که امروز مطرح میکنن بفرمایند که ادله‌ای که دلالت بر صحت نکاح عقد میکنن به اجازه، اونها در مانع نفی هم به کار میان، از باب قیاس منصوص العله. میگه که در اونجا عبدی رفته ازدواج کرد بدون اینکه از مولاش از پیش اذن گرفته باشه و درخواست کرده باشه که من میخوام مثلا با فلان دختر ازدواج بکنم، تو من اذن بده، بعد بره ازدواج کنه. نه، بدون اذن مولا رفته چیکار کرده؟ ازدواج کرده. بعدن میخواد بیاد اجازه بگه، میگه آقای مولا من رفتم همچه ازدواجی کردم، تو این ازدواج من اجازه میکنی؟ اگه اجازه بکنه خب دیگه این ازدواج لازم میشه و آثارش مستقر میشه، و الا این ازدواج چی هستش؟ متزلزله تا زمانی که او اجازه یا رد کنه. اگه اجازه کرد لازم میشه، اگه رد کرد عقد چی میشه؟ باطل میشه. درسته؟ در اینجا ادلهی بر صحت این نکاح وجود داره. در اون ادله که گفتم این نکاحی صحیحه فقط متوقف بر اجازه مولاش هستش، یه تعلیلی آورده که چرا صحیحه، که چرا ما میگیم عقد این آدم صحیحه با اینکه این حق نداشته این کار انجام بده، بدون اذن این کار انجام بده. تعلیلش اینه، گفته انه لم یعص الله و انما عصا سیده. این که ما میگیم این معامله صحیحه و این نکاح صحیحه به جهت این است که این عبد معصیت خدا که نکرده، که گناه که نکرده، که این اومده نهایتا با سید خودش مخالفت کرده و فرمان و اطاعت سید رو کنار گذاشته و معصیت مولای خودش رو کرده، نه معصیت
خدا کرده باشه. معصیت مولا هم با اجازه او برطرف میشه، یعنی حق مولا به او تعلق گرفته بود که او ازدواج میتونست بگه نکن، حالا الان خودش اجازه داده، حقشو برداشته، این مشکل هم که برطرف شد. معصیت خدا هم که نکرده، بیش که ربوی نیست بگیم این بیش معصیت خدا توشه، به هر حال چه باطله. بنابراین از این تعلیلی که ازت آورده ما در مانع نفی هم میتونیم استفاده بکنیم، بگیم علت و یا اما و بخواستیم. هر جا معامله ای مشتمل بر معصیت الله نبود، معامله منافات با حق الله چی نداشت، بلکه صرفا مشتمل بر چی بود؟ یه حق آدمی، یه حق حق الناسی بود که حالا اونم میشه بعدن با اجازه احیانا چیکارش کرد، مشکلشو حل کرد. این معامله صحیحه، نهایتا لازم نیست. این رو به صورت کلی ما میتونیم از تعلیل در اونجا بفهمیم. اون اصلا بحثش ربطی به اینجا نداره، گفتیم اون عبدی که میره ازدواج میکنه مثلا به بحث رهن و اینا ربطی نداره، اما تعلیلی که در اونجا میاره حضرت، اون تعلیل عامه و شامل بحث رهن هم چی میشه. اینو بهش میگن قیاس منصوص العله، این قیاسی که شما میکنید یک موضوع رو به یک موضوع دیگری به جهت اینکه حکم در اون موضوع مقیس علی معلل به یک علتی شده که عیناً اون علت توی مقیس هم وجود داره. گرچه گفتیم قبلا هم ما باید اینجا احراز کنیم که این علت حکمت نیست، حالا اون مطالبی که قبلا گفته شد ایشون میگه این علت، و این علت چون در مانع نفی هم میاد، میتونیم همون حکم رو یعنی حکم به صحت رو در اینجا هم چی بگویم. هازا کلو، تمام این استدلالاتی که گفتیم برای صحت به راه و صرفا متوقف بودنش بر اجازه و سقوط حق مرتهن، این مضاف بر این استدلال هست که الا ما استفاد من صحت نکاح العبد بل اجازه، مضاف به اون چیزی که استفاده می شود از ادله‌ای که دلالت دارن بر صحت ازدواج عبد به واسطه اجازه‌ای که بعداً میگیره بعد از عقد و بعد از نکاح میره از مولای خودش دریافت چی میکنه. چرا اونا چه ربطی به اینجا دارن؟ میگه معللاً چون اونها تعلیل کردن حکم صحت نکاح عبد بل اجازه رو به چی؟ به انه لم یعص الله و انما عصا سیده، این آدم معصیت خدا نکرده که این برگشت پذیر نباشه، این معصیت سید کرده، بعدن میره دم سیدش رو میبینه، راضیش میکنه، اجازه رو میگیره، مشکل حل میشه، این عشرت معاملش لذا این نکاحش باطل چی نیستش. از المستفاد من، چون آنچه از این تعلیل استفاده میشود این است که کل عقد کان نهی عن حق آدمی یرتفع المن و یحصل تأثیر بارتفاع من. میگه چون هر از این تعلیل ما اینو میفهمیم، چون عمومیت پیدا میکنه دیگه تعمیم علت، هر عقدی که نهی از اون عقد به جهت این بوده که حق آدمی اونجا بوده که با این عقد منافات داشت، شما این عقد که انجام میدادید حق او پایمال میشده، اگر هر عقدی اینطوری بود نهی از او به خاطر اون حق آدمی بود، بگوید که اگر اون حق نبود نهی نداشتی، نه الان من اگر عبد نبودم و حق مولا به من تعلق نگرفته بود به خدمت من، طبیعتا ازدواج من منعی نداشت فی حد نفسه، این به خاطر حق آدمی نهی بهش تعلق گرفته. در رهن همینه، اگر این مال رهن قرار داده نشده بود و حق مرتهن که طلبکار هست اون حق توثیق و اطمینان به بازپرداخت بدهیش که از طریق همین بقای این رهن حاصل میشد به این رهن و به این عین مرهونه تعلق نگرفته بود، فی حد نفسه که من مال خودم رو بفروشم که اشکالی نداشت، که اشکالی داشت، این به جهت تعلق حق آدمی هست. هر عقدی که نهی به او تعلق بگیرد به جهت چی؟ اینکه حق آدمی در اونجا در اثر این عقد پایمال میشده و منافات با یک حق حق الناس داره، اینجا یرتفع المن و یحصل التأثیر. اینجا عرض شد خدمت شما و من و نهی از اون عقد رفع میشه و تأثیر برای اون عقد حاصل میشود. یحصل التأثیر یعنی یسه، چون صحت یعنی حصول تأثیر دیگه، اون تأثیری که ازش انتظار میره، نقل و انتقال، زوجیت، هرچی هست، اون حاصل میشه به ارتفاع من. وقتی من از من رفت، نهی از من رفت، این تأثیر گذار خواهد بود به ارتفاع من و حصول رضا، به ارتفاع من و نه و حصول چی؟ رضایت اون آدمی که حق او با این عقد ما منافات داشت. اگر او راضی شد دیگه مشکل چی میشه؟ حل عرشبت خدمت شما که میشود. ولیسه ذالک معصیت الله، اینجور عقدها مثل معصیت الله نیستن، اون عقدهایی نیستن که علت نهی از اونها این است که خود این عقد معصیت اللهه. مثلا مثل عقد ربوی کار به حق الناس نداره، حق الناس اینجا در کار نیست، حق الله خدا میگه به ربوی نکن، هر دو هم راضی هن، این میگه من اینو به تو میفروشم به شرط این که تو فلان کارم برای من انجام بدهی، برنج مثلا 10 کیلو برنجو به 20 کیلو برنج تو میفروشم به شرط این که مثلا فلان، یا اینکه نه 10 کیلو به 10 کیلو میفروشم به شرط این که یه کار اضافی برای من انجام بدی، یا نه 10 به 20 میفروشم شرطی هم نگذاره، این میشه معامله ربوی. این حق الله، هر دو طرف هم راضی هن، حق الناسی هم در کار نیست، معامله هم معامله نیست که حق دیگری به این مال تعلق گرفته باشه.
به 20 منظورتون یعنی 2 کیلو اضافه، یعنی 2 برابر،
حالا مثلا 2 برابر یا 1 کیلو حتی اضافی، 1 گرم حتی اضافی، چیزی که عرفی البته متدمه باشه و قابل توجه باشه دیگه، تفاوت داشته باشه، این سمن و مسن به لحاظ وزن و جنسی و به لحاظ اسم یکی باشد، که هر دو برنجن، حالا ولی اینکه جنسشون هم فرق کنه که برنج پاکستانیه، یکی هندیه، یکی نمیدونم ایرانیه، یکی تارمه، یکی فجره، اب نداره، اما برنجه، گندمه، گندم با برنج معامله نکرده، نمیدونم برنج با عدس معامله چی؟ نکرده از سلام علیکم، برنج با عدس معامله نکرده، به صورت کلی اینا قرارش داره. حالا ایشون میفرماید که این مثل حق الله نیست که بگیم که اونجا دیگه رضایت خدا ملحق نمیشه، شما بگید خب حالا من میرم ربا میخورم ان شاء الله بعدن خدا رو راضی میکنم ازش اجازه میگیرم، اونجا یه همچین چیزی متصور نیست. اما در حق آدمی چرا؟ من میگم من میرم مال فلانی رو میفروشم بعدن میرم ازش اجازه میگیرم و اون اجازه رو که بخوام بگیرم دیگه مشکلی چی نخواهد داشت. این روایت تعلیلی که دوش آورده به همین تفاوت بین حق الله و حق الناس اشاره میکنه که حق الله دیگه قابل بازیابی و قابل راضی کردن نیست، تمام شده، شما این حق خداست، گفته آقا این کار حرامه، به ربوی حرامه، اینا نیست که بگی من حالا میرم به ربوی میکنم بعدم میرم از خدا رضایت می اجازه میگیرم، این که نیست که، اون میگه تا ابد حرامه، بعدن هم همین اول گفتی بهت اجازه چی نمیدهم. اما در مورد حق الناس اینطوری نیست، من میرم مال شما رو میفروشم بعدم میام میگم فلانی مال طریقت برات فروختم، میرم یه زنی برای شما به عقد شما در میارم، بعد میام میگم فلانی من فضولتم رفتم به جای تو فلان خانم رو برای تو عقد کردم، تو این عقد رو اجازه میکنی یا نمیکنی؟ اونم میگه چه اتفاق خوبی افتاده، خیلی خوبه، میگه آره چرا اجازه نکنم، مگه دیوانه؟ که موقع اجازه هم میکنه. خب میگه این مثل حق الله نیست که بگیم این اصلا امکان نداره و طرف با ناراضی بشه، نه این ممکنه راضی بشه و اصلا اطلاع نداره بعدم بفهمه اتفاقا راضی بشه، رفته ماشین طرفو فروخته توی بعد میاد بهش میگه فلان حقیقت ماشین تو فروختم، شاید اتفاقا خوشحالم بشه بگه اون موقع که تو فروختی مثلا اینو گرون فروختی الان ارزون شده، اتفاقا الان من میتونم برم همون ماشینمو بخرم یه پولی هم تجربم چی ببونه، شاید راضی بشه، بستگی داره به شرایط دیگه، شاید هم راضی نشه، شاید هم اجازه ندهد. این حاصل هر شرط خدمت شما که فرمایش ایشون در اینجاست، در استدلال دومشون بر صحت بیع راهن. چرا بیع راهن صحیحه؟ چون اون چه باعث نهی از بیع راهن شده و گفتی این ممنوع تصرفه حق مرتهنه، حق یک آدمیست، خب ما میتونیم بگیم اینو داره کارش انجام بده بفروشه بعدم بره از مرتهن اجازه بگیره، پس اصل صحت دوچار اشکال نمیشه، نهایتا لزوم بله این لازم نیست، ممکن اون اجازه نده و این معامله بعدن باطل بشه، مستقر و مدام و دائم و دارای دوام نباشد این صحت، استمرار پیدا نکنه، از یه جایی به بعد تأثیرش قطع بشه و تبدیل بشه به باطل اگر قطع کرد، و الا اگر اجازه کرد که خب اون وقت میشه چی؟ صحیح. این نسبت به استدلال دوم. اما استدلال سومی که مطرح میکنه ایشون استدلال به مفهوم اولویت، یا حالا شما بگید مفهوم موافقت، هر کدوم اسمشو بگذارید هستش، ایشون میگه ادله‌ای که دلالت بر صحت بیع فضولی میکنن به طریق اولا دلالت بر صحت بیع راهن هم میکنن. دقت کنید بیع راهن رو اشتباه نکنید، فکر نکنید بگید بیع راهن خودش بیع فضولیه دیگه چون نیاز به اجازه داره، نه بیع فضولی بیع غیر مالک هست، کسی مالک نیست یک مالی رو، میره ملک دیگری رو میفروشه، اما بیع راهن، راهن داره ملک خودش رو در واقع میفروشه، اون کسی که این مال رو رهن گذاشته مال خودش رو رهن گذاشته، الان میخواد همونو بفروشه، ملک خودش، این فضولی نیست که ادله فضولی بخواد به عمومش این رو بگیره. اما میگه از اون ادله ما به مفهوم اولویت میفهمیم چی؟ میگیم آقا ادله فضولی میگن به فضولی با این که طرف مالک نبوده با یه اجازه درست میشه، مشکلی نداره. در راهنی که طرف خودش مالکه، حالا نهایتا صرفا یه حق آدمی دیگری با او معارض شده، در اینجا چجور میشه صحیح نباشه؟ اگر این حق اندک با وجود این که آدم مالک هستش مانع از صحت بشه، بعد تو فضولی هم شما بیاد بگید اونم صحیح چی؟ نیست و باطل. پس ادله‌ای که دلالت بر صحت فضولی دارن اگه پذیرفتید، به طریق اولا باید صحت بیع ارشبت خدمت شما راه رو هم بپذیرید، چون این از اون قوی تره. فضولی هیچ ارتباطی با اون مال معقود و علیه ندارد، هیچ ارتباطی نداره، کلا اصلا ملکش نیست. این حداقل یک ارتباط ملکیتی دارد، نهایتا این ملکش تلق نیست، مانع داشته، حق مرتهن اینجا مانع شده، نهایتا این عدم تلقیت رو داره. او هیچ ملک ندارد، معاملش صحیحه و جایزه. این که حداقل یه ملک ما هیچی دارد نسبت به معقود علی، این به طریق اولا باید صحیح باشه. این حاصل استدلال سوم مرحوم مصنفه. هازا کلهو مضافن الی فحوا ادله صحت الفضولی. تمام این دوتا استدلالی که الان بیان کردیم مضاف به استدلال این سومه که چی میگه؟ فحوا و مفهوم اولویت یا مفهوم موافقت ادله صحت عقد فضولیه، که میگه به یه فضولی صحیحه. میگیم خب اگر شما به یه فضولی رو صحیح میدونی، پس باید به ارائه رو به طریق اولا صحیح بدونی. چرا؟ چون فضولی که هیچ ارتباطی با این مال معقود علی و با این مبیع نداشته، شما گفتی به ایش صحیحه و این عدم ارتباط رو مانه ندونستی. این آدم که یک ارتباطی داره، بالاخره ملکشه، نهایتا ملکش تلق نیست، اینو باید به طریق اولا صحیح چی؟ بدونی. اینجا از این استدلال سوم ایشون یه لاکن میزنه، اینجا لاکن نظار استدراک میکنه. استدراک که میکنه، شما بعدن که حالا من لاکن رو بخونم و توضیح بدم متوجه میشید، ایشون از این استدلال استدراک نمیکنه، از لازمه و مفهوم این استدلال داره استدراک میکنه. مفهوم استدلال چیه؟ مفهوم استدلال اینه، منطق استدلال این هستش که آقا اگر شما قائل به صحت به یه فضولی شدید، ادله صحت به طریق اولا صحت به اراهن رو هم میرسونه. مفهومش اینه که اگر قائل به بطلان به یه فضولی شدید، لزومن اینجا نیست که اینجا هم بخواییم قائل به بطلان بشویم، درسته؟ یعنی بطلان به یه فضولی ملازم و بطلان به یه راهن نیست. صحتش چرا؟ اما بطلانش چرا؟ چون که ممکنه ما بگیم خب تو فضولی چون هیچ ارتباطی نداشته با این مال، شارع اون معاملش رو باطل دونسته، اما این خب یک نحوه ارتباط ملکیتی حداقل داره و شان همین موجب صحت معاملش بشه. لذا این نیستش که اونجا اگر اومدیم گفتیم باطله، اینجا هم بگیم باطله، نه. این از اون یه مقداری وضعش بهتره و ممکنه اینجا قائل به صحت بشویم. این مفهوم جدیدی که الان از اون استدلال گرفتیم، اینو میخواد ازش استدلال کنه. یعنی چی بگه؟ بگه لاکن مرحوم علامه علی در تذکره با این مفهوم استدلال ما چیکار کرده؟ مخالفت کرده. یعنی چی گفته؟ یعنی گفته اگر شما در بیع فضولی قائل به بطلان شدید، در بیع راهن هم باید قائل به بطلان بشوید. این لاکن استدراک وقت میشه. یعنی ما تا قبل از لاکن چی میگفتیم؟ میگفتیم صحت فضولی ملازمه با صحت بیع راهن هست، که مفهومش این بود که بطلان فضولی ملازم با بطلان به راهن نیست. اما صاحب تذکره میفرماد که چرا بطلان فضولی هم ملازم با بطلان به چیه؟ راهن در مانحنفی هستش. این بچه است که این لاکن اینا رو بفهمید. یکی از مشکلاتی که دارن هم برخی از این شروع، هم حالا نمیگیم همه جا، بعضی جا، یا خیلی از اساتیدی که برای شما میان درس میگن، این هستش که ربط بین فقرات عبارات رو برای شما نمیگن. یعنی شما این متن رو میخونیم که هازا کلهم مضافن الی فحوا ادله صحت الفضولی، خب میخونیم، بعد میگه لکن نظاهر من التذکره. ظاهر از تذکره این هستش که ایشون میگه که هر کی قائل به بطلان فضولی شد، بعد در مانحنفی هم قائل بشه بطلان بشه، بعد بحث ادامه میده. شما نمیفهمین یهو چی شد اصلا، لکنش چیه؟ این استدراک کرده اینجا، از چی استدراک کرده؟ این داره میگه اگه قائل به بطلان شدی، باید در اینجا قائل به بطلان شدی. چه ربطی به این داره که اگر قائل به صحت شدی، باید در اینجا قائل به صحت بشی؟ این استدلال که از اون نیست، اون یه مطلب دیگری است، همین موضوعش فرق میکنه. اون موضوعش قائل به صحته، این موضوعش قائل به بطلانه. میگه اگه اونجا غالب صحت شدی اینجا هم باید غالب صحت بشه. اینم میگه اگه اونجا غالب بطلان شدی اینجا هم باید غالب بطلان. دو تا مطلب جداست. استدراک معنا چی نداره. مثل که من به شما بگم آقا زید عالم است، خب بعد بگم که لکن امر عالم نیست. شما میگید خب لکن به اون موضوعش فرق میکنه. مگر اینکه بگید زید عالم است معنیش این است که فقط زید عالم است. ببخشید از این ما برداشت بکنیم که آقا هر شبت خدمت شما که غیر از زید هم عالم ما چی داریم. اگر یه همچی توهمی از کلام قبلی بشه ولی لکن معنا داره که بگی خب این که تو فکر میکنی که همه عالم هن این یکی نیست بازم میگه نه آقا امر عالم نیست اشتباه نکنیم. این میخواد رفت توهم بکنه. لکن وقتی میاد استدراکه، بعد قبل یه چیزی به ذهن زده یا گفته باشن یا به ذهن بزنه و توهم بشه که این لکن بخواد اون رو دفعش کنه. اون چیه اینجا؟ اون لازمه این استدلال فهوای ایشونه که میفرماید که فهوای ادله فضولی این است، صحت فضولی این استش که در معنوی به یه راه هم صحیح باشد و مفهوم این استدلال این استش که یعنی اگر اونجا باطل بود اون فهواش نیست که اینجا هم باطل باشد. نه، یه همچی فهوایی ما در نایه بطلان نداریم. ایشون آقای تذکره میگه چرا داریم؟ میگه تو بطل اگه شما غالب و بطلان هم شدی اینجا هم باید غالب و بطلان شد. همطور که اگه غالب و صحت شدی اینجا هم باید غالب و صحت به اراهن بشدی. اگه تو فضولی غالب و بطلان فضولی شدی اینجا هم باید غالب و بطلان فضولی بشدی. بطلان به اراهن بشدی برشد.
اینجا شیخ میگه مفهوم نداره، یعنی استدلالی که ما میگیم مفهومش یعنی مفهوم چی نداره که شما مفهوم
نه میگه داره. مفهوم داره ولی آقای تذکره مفهومی که ما گفتیم رو قبول نکرده. نمیگه لکن عرشبت که از ظاهر ان نکل، خودش که از طرف خودش که نمیگه که بخواد اون مفهوم رو رد بکنه،
چون مفهوم
اولویت داره از قول تذکره میگه. بعدا هم حرف تذکره رو رد میکنه. حالا میرسیم میگه آقای تذکره حرف زده اما حرف غلطیه. نه، اگه کسی قائل به بطلان شد تو به یه فضولی میتونه تو به یه راهن قائل به صحت بشه. هیچ ملازمه این دوتا با هم دیگه ندارن. این حالا بعدا میگه. پس این نیستش که بخواد بگه من اون استدلالی که کردم مفهومش رو قبول ندارم. من مفهومش رو قبول دارم. آقای تذکره قبول نداره. آقای علامه تو تذکره قبول نداره. حالا باید حرف علامه رو بخونیم ببینیم استدلالش چیه، بیانش چیه، بعدم رد مرحوم مصنف رو بگیم که میگه آقا من این حرف ایشون قبول ندارم. نه، غلطه.
منطق شما فرمودید اگر ما تو بیع فضولی قائل به صحت بشیم تو بیع راهن هم باید قائل به صحت. مفهومش این میشه که اگر تو بیع فضولی قائل به بطلان شدیم پس تو بیع راهن هم باید قائل به بطلان.
نه
خب نه مفهوم ظاهرش
نه منطقش این هستش که آقا ادله صحت بیع فضولی به طریق اولا صحت بیع راهن رو اثبات میکنن. این منطقه. مفهوم چینه؟ ادله بطلان به فضولی اینجوری نیست که به طریق اولا بطلان به راهن
از راهنه.
این میشه من مفهومش. ما قبول نداریم که همونطور که در ناحیه صحت مفهوم اولویت هست و فهوا هست تو ناحیه بطلان هم همین فهوا باشه. میگه نه نیست. اینو ما قبول نداریم. لکن آقای علامه تو تذکره میگه نه همونطور که در صحت هست، حالا اون کار به صحتش نداره، به بطلانش بیشتر وارد. میگه در بطلان هم همین هست، یعنی کسی در مورد به یه فضولی غالب بطلان شد به هر دلیلی استدلالش هر چی بود همون دلیلش رو بردیم آقا شما در به یه راهن هم باید غالب بطلان بشه با این که فضولی نیست.
استاد
ایشون اینو گفته اما ما این حرف ایشون رو قبول
نداریم.
چرا؟ ایشون میگه یه مثال نقض میاره و کلیت حرف الان میگه داری سوالتون رو که بس تکمیل بشه که دوباره مقدمه رو من ندارم. ایشون میگه ما حرف آقای علامه رو تذکره قبول نداریم که هر کسی در به فضولی غالب بطلان شد در به راهن هم باید غالب بطلان شد. چرا؟ چون ادله بطلان متفاوتن. مثلا بعضی که تو به فضولی غالب بطلان هم به ملکیت استناد میکنن، میگن لا به الا فی ملکیت که یک روایتی هستش و مشهور بهش عمل کردن، حالا ولو مرسل در نظرش بگیرید شهرت عملی جابر ضعف سنده بوده، این روایت دلیل شده برای اینکه بگیم به فضولی باطله. چرا؟ چون به فی ملک نیست، طرف ملک غیر رو رفته فروخته دیگه، شرط صحت بی رو ندارد پس باطل است. اینو به عنوان دلیل گرفتم در اونجا. درسته؟ خب این دلیل که در بی راه جاری نیست اساسا، چون راهن مالکه. لا بی الا فی ملک، این بی در غیر ملک نیست مثل بی فضولی، بی در ملکه، نهایتا ملکش تلق نیست. و اون استدلال به هیچ وجه اقتضا نداره که اگر ما در بی فضولی به جهت لا بی الا فی ملک غالب و بطلان شدیم پس باید به راهن حتما بگیم باطل. نه، ما میگیم اون مانعی که در اونجا بود در اینجا متصور نیست. فلذا اینجا ما میتونیم قائل به صحت بشیم اینو ببریم تحت ادله چی؟ عمومی که قبلا بحثش رو کردیم، حل الله البيت تجارتا عن تراضی، و هر دلیل عام دیگری که بر صحت بی مثلا یا تجارت وجود داشته باشه، رحمه یه رحمه ببریم تحت اون صحتش رو ثابت بکنیم. مانعی نداره، تو به فضولی مانع داره، از صحت اون عمومات خارجش میکنه به فضولی رو. شما مانع دونستید، گفتید این روایت رو ما ازش شرط صحت میفهمیم که لا بی الا فی ملکن، یعنی ملک شرط صحت روی است نه شرط لزومه به. شما اینجور برداشت کرد، اشکال نداره شرط صحت، اما همین شرط صحت الان در اینجا موجوده، چون این ملکه، غیر ملک نیستش که. اگر شما علتتون برای فساد و بطلان به فضولی چیزای دیگه‌ای باشه اون بحثی نیست، اما اینکه شما بیاید بگید هر کی اونجا اینطوری گفت بعد اینجا اینطوری بگین، علی یه نفرش پیدا کردم اونجا میگوید به فضولی باطل است، میگیم چرا؟ میگه چون ملکش نیست. اینجا نمیتونه همون استدلالو بیاره، یعنی برسه به ارائه میگه خب ملکشه، اینو چی میگی؟ اینجا باید تو دست بکشه بگی اینجا حرفی ندارم، ممکنه صحیح باشه، ممکنه اصلا قابل صحت بشه این آدم. پس اینی که شما اومدید گفتید آیه تذکره، آیه علامه در تذکره، حرف صحیحی چی نیست. حالا شما اشکالتو بگو.
خواستم بگم که داخل بحث اولویت، اون چیزی که ما ازش اولویت رو استفاده میکنیم اون ضعیفتر از دومی است، لذا بطلان تو اون دلالت نمیکنه که تو دومی هم که قوی تر باطل باشه.
حالا این برای بیان عدم
اولویت
گفتیم، چون که در مورد بطلان بیع فضولی اونجا جهتی که داره این هستش که این اساسا مالک نیست. اگر ما بخوایم در بطلان به راهن ما بخوایم از او اینم استفاده بکنیم اونم به طریق اولا، باید یه وچی قوی تر از او پیدا کنیم، نه یه چیزی ضعیف تر از او. این مالک هست، فقط تلق نیست. برعکسش اگه بود، یعنی ما اگر دلیلی داشتیم بر بطلان به راهن، میتونستیم به طریق اولا بطلان به فضولی رو اثبات کنیم، بگیم اینی که مالک هم تازه بود، فقط یه حق منافات باش داشت، این باطله، دلیل بر بطلانش داریم. پس اونی که عرض شد خدمت شما کلن مالک نیست، فضولیه، اون به طریق خود از اون ور میتونید اولویت رو بچینید، اما از این ور نمیتونید بچینید. این حرف مصنف ابتدام بعد میگه صاحب تذکره این حرف رو قبول نداره و میگه نه، هر کی اونجا قائل به بطلان شد تو فضولی، بعد تو بیراهن هم قائل به بطلان بشه. ما حرف صاحب تذکره رو قبول نداریم، هم که قبلا هم از مفهوم استدلالمون برمیاد که فهوا فقط در جانب صحت نه در جانب فساد و بطلان. ما میگوییم نه اینجوری نیست، بعضی ها اونجا قائل به بطلانن به جهت لا به الا فی ملکن، اون دلیلشون اینجا جایی نمیشه، میتونن اینجا قائل به صحت باشن، مشکلی برایشون ایجاد نمیشه. در این حال که قائل به بطلان به فضولی هستن به جهت لا به الا فی ملکن، در بیران قائل به صحت باشن، چون لا به الا فی ملکن در اینجا جاری نمیشه و مساق و موضوع چی ندارد. میفرماد لاکن الظاهر من التذکره ان کل من ابطل عقد الفضولی، ظاهر از تذکره این است که هر کسی که عقد فضولی رو باطل بکنه و باطل قرارش بده و باطل بدونه، ابطل العقد، هنا عقد رو در معنی حنفی هم هر شاید باطل قرارش میدهد. این تعبیری که مرحوم مصنف کرده در واقع یه جور نقل به معناست، درستم عبارت رو نمیرسونه، چون ایشون میگه هر کی اونجا باطل قرار داده اینجا هم باطل قرار داده، یعنی انگار رفته مثلا بررسی کرده دیده هر کی اونجا قائل به بطلان شده اینجا هم قائل به بطلان شده، در حالی که مرحوم علامه تو تذکره عبارتش اینه که الان براتون میخونم، میفرماید که هر شب به خدمت شما که من ابطل بیع الفضولی لزم الابطال هنا، اگر کسی در بیع فضولی رو باطل دونست لازم الابطال هنا، یعنی لازم ملازم می شود با قول به ابطال در اینجا، یعنی برش لازم است که اینجا هم قائل به بطلان بشود، نه که من رفتم بررسی کردم دیدم اینجا هم واقعا قائل به بطلان شدن یا نه، میگم استدلال دارم میارم، میگم اگر اونجا قائل شده اینجا هم باید بشه، اگر هم نشده بهش اشکال میکنه، میگم تو پس چطور اونجا قائل شدی اینجا به طریق اولا باید قائل چی بشوی مثلا. این حرف ایشون اینه، یا به طریق مساوات که همون علتی که در اونجا میومد در اینجا هم چی میاد، به طریق قیاس مساوات منصوص الاله، نه قیاس بطلان مساوات بطلان باطل ارشاد فقهی، اونو کار نداریم. خب این حاصل فرمایش آقای چیزه که یه عبارتی که مرحوم مصنف نقل به معنا کرده یه ذره انگار به ذهن میزنه که هر کی اونجا باطل دونسه اینجا هم باطل دونسه، یعنی من رفتم همونطور که اونجا رو دیدم اینجا رو هم دیدم همه هم میدونم، اینو نمیخواد بگه مرحوم علامه در تذکره، میگه هر کی اونجا باطل دونسته لازم الابطال اونا، اینجا باید باطل بداند، لازم است باطل بداند، نه اینکه باطل دانسته است، یعنی و اگه بلا هم باطل ندونسته بی خود کرده باطل معنی است، باید باطل دونه. این معناش اینه، نه اینکه من رفتم دیدم حتما باطل دونستم، نه همچی چیزی نیست. بفرماید که هر تلالتهانا و فیه نظر، اما این فرمایش ایشون رو من قبول ندارم. چرا؟ لحن من استند فی البطلان فی الفضولی، به خاطر اینکه کسی که در اثبات بطلان در به فضولی استناد کرده، به مثل قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا بیع الا فی ملکه، به مثل این مرسله نبوی که بفرماید هیچ بیعی نیست بگر در چی؟ ملک. اونی که به این استناد کرده لا یلزم البطلان هنا، برای او لازم نمی آید قول به بطلان در بیع چی؟ راهن در ما نحن فی. چرا؟ چون گفتیم راهن برخلاف فضولی مالک عینه و لا به لا فی ملکن در مورد او صدق نمی کنه که بخواد مانع بشود از صحت بیعش. بل الازعر ما سیجی انل ایزا ان ایزاه النافع من ان الظاهر، و من بلکه از هر اون نیست که به زودی خواهد آمد از فرمایش کتاب شریف ایزاه النافع که می فرماید من ان الظاهر وقوف آزل عقد، ظاهر این است که این عقد سریع فقط متوقفه، یعنی متزلزله و متوقف است بر اجازه آقای مرتهن یا سقوط حق مرتهن به اسقاط خودش یا به فک رهن توسط جناب راهن که بره بدهیش رو پرداخت بکنه. و این قلنا به بطلان الفضولی، چون میگه حتی اگر ما تو فضولی هم قائل به بطلان بشیم، ایزاه النافع میگه حتی اگر قائل به بطلان بشیم در بیع فضولی، اینجا ظاهر این است که این عقد راهن باطل نیست، صرفا متوقف است بر اجازه یا سقوط حق چی؟ مرتهن. ببینید ایشون هم کاملا حرف ما رو پذیرفته که اینا ملازم بطلان در فضولی ملازمه با بطلان در خلاصه عقد راهن ندارد، قائل به صحت شدیم. اون ور قائل میگه حتی اون ور اگه قائل به بطلان بشیم، اینجا ما قائل به صحت میشیم، اینجا مشکلی چی؟ قطعا عرشبت خدمت شما که نداره. و قد زهر من ذالک ضعف ما قواه و بعض ما من آسرناه من القول بل بطلان. حالا این من فکر میکنم چون اول بحث من فردام دوباره بعدم اینا رو تکرار بکنم نخونیمش بهتره دیگه، از اینجا دیگه بحث رو تمام بکنیم، این باشه برای جلسه بعدی. ایشون میگه با توجه به این نکاتی که ما گفتیم، یه فرمایشی مرحوم محقق توسری که میبینید مرحوم شیخ انصاری خیلی از محقق توسری نقل میکنه، اسم نمیبره، گاهی میگه فعل مقابس، فعل مقام نمیگه فعل مقابس، همین بعض من آثرناه و اینها تعبیر میکنه، منظورش که ارشاد خدمت شما محقق توسری، از کلمات ایشون اشکالات ایشون نظر داره، گاهی تایید میکنه گاهی رد میکنه. اینجا یکی از اون موارده، میگه مرحوم محقق توسری در کتاب مقابس الانوارش راجع به همین بحث ما، یعنی بحث به راهن، یه فرمایش و یه اشکالات و یک استدلالاتی داره که با توجه به این نکاتی که ما در رد فرمایش مرحوم علامه در تذکره بیان کردیم، جواب اونها هم معلوم میشه. حالا بعد البته فرمایشه مرحوم محقق توستری در مقابس الانوار رو ببینیم که چی میفرماید، دقیقا استدلالاتش چیه، اشکالاتش چیه، بعد وقت برسیم به فرمایش مرحوم مصنف که بخواد اینو جواب بده. خود فرمایش محقق توستری این فرمایش طولانی است، تقریبا شاید یک صفحه یک صفحه این حداقل که یک صفحه میدونم هست، این ادامه داره تا اونجا که میفرماید انتها. این عبارت آقای ارشد محقق توستری چند صفحه میشه؟
دو صفحه و نیم.
آره به کتاب های شما علمه در پاورقی داره دو صفحه و نیم، به کتاب های ما تقریبا یک صفحه و نیم اینا مثلا میشه. این حالا دو صفحه و نیم رو باید بخونیم کاملا فرمایش ایشون هضم بشه، بعد وقت برگردیم اشکال پاسخی که مرحوم مصنف میخواد از این بده که آقای صاحب مقابس الانوار که این صحبت ها رو کردی، با توجه به جوابی که ما از فرمایش مرحوم علامه تو تذکره دادیم، فرمایش شما هم جوابش اینا هست، یک دو سه چهار اینا جوابای شما هست، از اون جواب فرمایشات شما هم معلوم میشه و اشتباه کلمات و استدلالات شما هم مشخص میشه. اون حالا انشالله باشه برای جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.